بعد دیگه کم کم اشک در میاد چون نمیتونی بخوری کاموس کنجبین. این انجام میدین از خودتون، میدین یه نفر دیگه فیلم میگیره و این فیلم ها رو برای من میارید تا من در جشنواره کن بهترین فیلم ها رو شرکت بدم و قول میدم که جایزش رو هم بین شما تقسیم نکنم و خودم این جایزه رو تقبل میکنم که دعوا نشه. بفرمایید عزیزان، جلسه امروزمون هم به پایان رسید.
من همیشه دلم میخواست از ته دل با تو اینجوری حرف بزنم، تو یه کاری کن از همه چی غیر خودت دل بکنم، تو میمونی کنار دلم حتی تو روزای بد شدنم، وزیر زاق تو میرم تا مرز دیوونه شدن، در دیوار قلب شکستم رنگای ساده بزن، تنها پناه من مواز دین الارز پاپ، نیافتم از اون بالا ندیدمت که بد شدم، من عاشقتم حالا هوام و داری عاشقانه با همه اشکالا، ندیدم و شرمندم رفیق من عزیز من گذشته و آیندم، با عشقای صورتم به روی تو میخندم.
سپاس از شمایی که همراه سبانات بودی.
سپاس.
امیدواریم همیشه نوت‌های زندگی بر وفق مرادتون باشه. نوت‌های امروز سبانات توسط گروه ما خدمتتون تقدیم شد. تهیه کننده
رضا عزتی،
نویسنده
حسام طالبی،
صدا بردار
شیما اهدایی‌وند،
گوینده
صاحبه عظیمی،
بازیگران
مهبد قناعت‌پیشه، رضا احدی.
تا شنیدن نوت های دیگه منتظر ما باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
انشالله که خدا نگهدار تک تک لحظه هاتون باشه هر جا و هر موقعیتی که شنونده عزیز ما در رادیو سبا هستید. راپورچی به مدت 13 دقیقه تقدیم شما.
راپورت چی؟
به نام خدا. سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
برای آخرین بار به پیش.
حرکت سرنوشت‌ساز تیپ پیکت از تاریخ 3 ژوئیه و 3 روز هفته تو گیتسبرگ انجام گرفت. این سربازها زیر آفتاب سوزان ظهر و مقابل نگاه ده ها هزار نفر حرکت کردند. بین اونها و سربازهای جنوب که توی سیمتری ریج مستقر بودن یه مایل فاصله بود، اما اونا دل به دریا زدن و به پیش رفتن.
سرهای برافراشته سربازان و پرچم‌هاشون منظره ای رو به وجود آورده بود که کسی نظیرش رو تا به حال ندیده بود، و در حالی که به دشمن نزدیک و نزدیکتر می شدن، رجزخونیشون هم بیشتر می شد.
یانکی‌ها که پشت یک دیوار سنگی کمین کرده بودن دیگه بیش از این نمیتونستن انتظار بکشن و با قلب‌هایی که از شدت هیجان در آستانه انفجار بود به طرف دشمن رفتن.
و اینجا بود که همه همدیگر رو در آغوش گرفتن.
آخه این جنگ گیتسبرگ نبود. اینا کهنه سربازهای گیتسبرگ از دو جبهه شمال و جنوب بودن که نبرد 50 سال پیش رو بازسازی کردن. بازماندگان تیپ اعزامی با عصا و چوب زیر بغل راه سالیان پیش رو رفته بودن و دوباره این راه رو پیمودن و در همین حال رقبای سابقشون بیش از 100 هزار تماشاچی بودن که این صحنه رو تماشا می کردن. کسانی که روزگاری دشمن خونی هم بودن و با هم جنگیده بودن اکنون در صلح توی میدون جنگ قدم می زدن.
کهنه سربازهای سپیدمو که بسیاری از اونها همون لباس نظامی 50 سال پیش رو پوشیده بودن، اکنون به جای اینکه روی همدیگه اسلحه بکشن با هم به گرمی دست میدادن و دشمن هم نبودن. پشت پرده ی جنگ های تاریخ،
انقلاب با سرنیزه،
یک ابتکار ساده با پیامدهای مهم.
وقتی سرنیزه ای رو پرتاب میکنی که به هدف نمیخوره، هم خودتو خلع سلاح کردی، هم سلاحتو در اختیار دشمن قرار دادی.
این فکر بعد از سال 1800 میلادی از ذهن یکی از جنگجوهای قبیله زولوتوی افریقا گذشت و واکنش اون به این مسئله چهره قاره سیاه رو دگرگون کرد.
این جنگجو که شاکا نام داشت نتیجه گرفت که فنون کهنه پرتاب کردن قوسی نیزه های سبک به سمت دشمن تقریبا بیفایده است.
شاکا نیزه فرو رونده جدیدی ابداع کرد که از نیزه های قبلی سنگین تر و کوتاه‌تر بود. شاکا موقع جنگ به دشمن نزدیک می شد و در نبردی تن به تن با این سلاح اونو از پا در می آورد.
نام این سلاح رو ایلکووا گذاشتن، چون وقتی تو تن آدم فرو می رفت و بیرون کشیده می شد صدای مکشی ایجاد می کرد. شاکای زولوی با استفاده از این روش جنگیدن به معروفترین و ترسناکترین فاتح آفریقا و یکی از بزرگترین فرماندهان مبدل شد. شاکا با فرماندهی عده انگشت شمار شروع کرد، اما کارش به فرماندهی ارتشی بیش از 50,000 نفر رسید. اون با ابداع فنون جسورانه و تازه و با پیش کشیدن مفهوم جنگ همه جانبه انقلابی در دنیای جنگ پدید آورد.
اما حاصل کار مرگ بیش از 2 میلیون افریقایی و مردم زدایی شدن بخش وسیعی از جنوب افریقا و هموار شدن راه برای مستعمره نشین های سفید پوست بود. دوربین صدا جنگ.
در ژانویه 1914 پانچو ویلا انقلابی مکزیک به سرخط خبرها تبدیل شد، اما نه به خاطر مبارزه یا سخنرانی آتشین، بلکه به دلیلی کاملا متفاوت، یعنی امضای یک قرارداد سینمایی.
ویلا با بستن یه قرارداد 25,000 دلاری، امتیاز انحصاری فیلمبرداری از ارتش چریکیش رو به یه شرکت سینمایی واگذار کرد. بر اساس این قرارداد هیچ فیلمبردار دیگه‌ای حق نداشت از مبارزات پانچو ویلا تصویری ضبط کنه. درصدی از این قرارداد هم به خود ویلا رسید، درآمدی بدون هزینه واسطه.
4 فیلمبردار برای پیوستن به ارتش ویلا استخدام شدند. ژنرال ویلا حمله به شهر اوخینگار رو عملاً به تعویق انداخت تا فیلمبردارها از راه برسن. همچنین موافقت کرد که اگر این شرکت فیلمسازی از صحنه‌های جنگ به اندازه کافی فیلم بگیره، صحنه‌های مورد نظر رو براشون بازسازی کنه.
این شرکت فیلمسازی تصمیم گرفت فیلمی از زندگی ویلا تهیه کنه و ژنرال هم قبول کرد که خودش هم توی این فیلم بازی کنه. اون هم در حالی که رهبری ارتش خودش رو توی جنگ به عهده داشت. وقتی عوامل ساخت فیلم متوجه شدن که لباس‌های کهنه و شلوول ویلا برای فیلم مناسب نیست، یونیفرم شیک و نونواری بهش هدیه دادن. ویلا هم با خوشحالی اون رو پوشید. وقتی تهیه کنندگان گلایه کردند که فیلمبرداری از اعدام‌های صبح زود بیش از اندازه سخته، ویلا تیرباران اعدامی‌ها رو به ساعتی موکول کرد که نور کافی برای فیلمبرداری وجود داشته باشه.
یکی از روزنامه‌ها این عنوان رو چاپ کرده: جنگی که به خاطر ساختن یک فیلم برپا شد. در حقیقت روش ویلا این بود که برای انقلاب خودش منابع مالی دست و پا کنه و کرسی‌های نمایندگی بیشتری به دست بیاره. تصویری که از ویلا توی فیلم‌هاش به نمایش در می‌اومد تا زمان حملش به آمریکا در سال 1916 تصویر یک قهرمان بود، اما بعد از حمله به آمریکا به یک یاغی تمام عیار تبدیل شد.
جنگ مصیبته، اما تجارت این حرفا سرش نمیشه.
مداد انقلابی.
چگونه یک بحران در زمان جنگ شیوه نوشتن را دگرگون کرد؟
در سال 1794، درست 5 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشور فرانسه تقریباً با همه اروپا در جنگ بود. انگلستان، اسپانیا، پروس و اتریش. از این بدتر، فرانسه در تنگنا از بابت یک سلاح نظامی و با ارزش هم در مضیقه بود. مداد. بله، مداد. قلم‌های پر نوشته رو کثیف می‌کرد و استفاده از اون راحت نبود، مخصوصاً برای نظامیانی که در حال حرکت بودند. اگر به طور مثال می‌خواستید پیامی رو یادداشت کنید یا طرحی از سنگرها و استحکامات دشمن رو بکشید، استفاده از مداد حرف نداشت، اما سرب سیاه یا گرافیت لازم برای ساختن مداد به طور عمده در انگلیس و پروس پیدا می شد که حالا دشمن فرانسه بودند. فرانسه با ذخیره روبه کاهش گرافیت و دسترسی نداشتن به راهی دیگه، با کمبود جدی مداد روبرو بود.
وزیر جنگ فرانسه تصمیم گرفت از تجربه و تخصص یکی از 30 هوش‌ترین مخترعان کشور به نام نیکولا کونته کمک بگیره. فکر کنته این بود که یک گرافیت با دوام بسیار زیاد بسازه. او برای عملی کردن این ایده در نظر داشت گرافیت رو به صورت گرد بسیار ریز، آسیاب و با یه چیز دیگه مخلوط کنه. اما اون چیز دیگه چی میتونست باشه؟ مخترعان دیگه سیریشوم، سمق، رزین و حتی روغن وال رو امتحان کرده بودند، اما نتیجه نگرفته بودند.
کنته 8 شبانه روز بدون وقفه آزمایش کرد و عاقبت جواب رو پیدا کرد. اون گرافیت رو با گل رس مخلوط کرد و مخلوط رو به صورت خمیر درآورد و اونو داخل کوره آتش قرار داد. حاصل کار 10 مداد، اون هم با مقدار اندکی گرافیت بود. روش جدید کنته موفقیت خیره کننده در تهیه مداد بود. هنوز هم مداد به همین شیوه ساخته میشه.
تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر،
خدا نگهدار.
لحظه های دوشنبتون 21 بهمن ما انشالله سرشار از دلخوشی و سلامتی. 11:45 دقیقه میزه گرد به مدت 10 دقیقه از رادیو سبا تقدیم شما.
میزه گرد با حضور کارشناسان رادیو سبا.
با یاد و نام خداوند مهربون که در هر حال و احوالی در کنارمون هست. درود بر شما شنوندگان نازنین رادیو سبا، خیلی خوشحالیم که امروز هم در کنار شما هستیم و امیدواریم لحظه لحظه زندگیتون خوش رنگ و شیرین باشه. برنامه میزگید به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. میهمانان عزیز به استودیو اومدن و در ابتدا ازشون تقاضا میکنم خودشون رو معرفی کنن.
سلام، من محمد آرادم، سفید زهرا عبدالربی سادست، سینه تابا تابایی، آنهیتا قشقی.
من هم خدمت شما بزرگواران سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید. امیدوارم که بحث خوبی رو بتونیم در کنار هم دیگه داشته باشیم. امروز میخوایم در مورد شانس با هم صحبت کنیم. میخوام ببینم شما به شانس چقدر اعتقاد دارید تو زندگیتون؟
خب من یه نظری دارم.
آقای طباطبایی شروع میکنن بحثو، بفرمایید نظرتون رو میشنوید.
من چند تا بازی دارم، خوشی مامانم مام، ولی اونه که تو گوش مامانم رو بیشتر دوست دارم. الان بردم مرحله هیولاشو، اگه ببرم خیلی شانس دارم، میتونم 10 تا مرحله دیگر رو ببرم.
یعنی با شانس تو الان بردی؟ پس خودتون زحمتی نکشیده بودی؟
چرا، خیلی
زیاد. خب چند درصد این شانس؟
انبارم مردم.
چند درصد این شانس به شما کمک کرد تا بازی رو به این مرحله برسونید؟
خب هر مرحله که می رفتم چند تا الماس به می داد یا سکه. اون سکه ها رو اگه می فروشتم می تونم برم هیولا. الان مرحله هیولا باز شده.
خب خانم سپید زهرا، شما چقدر به شانس اعتقاد دارید؟ موافقید با ایشون؟
بله.
خب بله توضیح بدید لطفا.
شانس یعنی یه چیزیه که مثل یه بازی های. یعنی با بازی شانس میگن یه بازی شانس.
شانس بازیه؟
بله.
فقط تو بازی آدم شانس میاره؟
نه، تو خیلی کارهای دیگه هم شانس میاره.
مثلا؟
مثلا تو کارهای دیگه که اینقدر سخت بوده شانس میارن. دیگه تو زبطردانه دیگه شانس بزرگ میارن.
خب
دیگه برای ساختنه خونه شانس میارن.
یعنی ما شانس میاریم خونمون ساخته میشه، یا مثلا شانس میاریم ماشین میخریم، یا این حرف من درسته؟
بله.
البته این طبق صحبت شما بود. خب جناب آقای محمد آراد قدیری،
بله،
شما موافق هستید با صحبت دوستان؟
بله.
تا حالا تجربه داشتید که تو زندگیتون شانسی رو آورده باشید و بگید که من خیلی خوش شانس بودم این اتفاق برام افتاد؟
بله.
خب برامون توضیح میدی چی شد که این شانس رو آوردی؟ چی شد که اصلا اسمشو شانس گذاشتید؟
اینکه بهترین فکرم ساعت شنی بود.
خب
و ساعت شنی رو وقتی که به درس آوردم، به دست یعنی حلی. به دست آوردم خیلی خوشحال شدم.
خب چی شد که ساعت شنی رو به دست آوردید؟ فکر میکنید فقط شانس بوده؟
آره دیگه، مگه چی بود؟
خیلی قاطع گفتن شانس بوده. یکی از شانس‌های زندگیتون رو به من بگید که خودتون فکر میکنید 100% شانس آوردید.
بابام یه بار بهم گفت اسکیت بازی خیلی کار سختی نیست، اما یه بار خوب رفتن شانس رو بردم.
آها، شانسی خوب رفتین؟ یعنی بقیه موارد رو بد می رفتین، شانسی اون دفعه خوب رفتین؟
بله بابام بهم یاد دادن.
خانم قشقایی فکر نمی کنید درسته پدرشون بهشون یاد دادن؟ فکر نمی کنید که یه بخش عمدش رو به خاطر تلاش خودشون بوده؟
بله،
چون پدرشون بهشون یاد دادن دیگه، درسته؟ ایشون هم تلاششو کرده و اون کارو تونسته درست انجام بده. خب؟
بله.
خب حالا ما نظر شما رو هم بشنویم، خیلی خوب میشه ها.
من یه نظر دیگه دارم.
من یه بار داشتم
خانم قشقایی بگم
سواری میکردم، چند بار افتادم زمین ولی چند بار دیگه چون بابام به هم یاد داد نیفتادم.
میزه با حضور کارشناسان و اندیشمندان آینده.
منم اول از دو چرخه می ترسیدم.
بله،
یعنی همش با اون دوتا
کمکی هاش ما
می رفتم. ولی یه روز با دو چرخه پسرم هم از من چند سال بزرگ داره، فکر کردم بابام داره منو
گرفته نگهتون داشته.
با دو نگاه کردم فعل کرده.
خب چقدر تو این مسئله که الان برام گفتین شما شانس آوردین که نیافتادین از رو دوچرخه؟
با دوچرخه عادی خیلی رفته بودم دیگه.
خب حالا من میخوام اینو متوجه بشم که شما به نظرتون شانس آوردید که تونستید دوچرخه رو به راحتی برونید، یا اینکه نه تلاش خودتون بود؟
یه ذرهش تلاش خودم بود ولی یه ذرهش هم شانس بود.
در هر صورت شما به شانس اعتقاد دارید.
یه چیز دیگه هم هست.
اون یه چیزام بگید که بریم سراغ جناب آقای قدیری.
مثل همون تخم مرغ شانسی، بعضی وقتا شانس میاری از توش اسباب بازی الماسی در میاد، بعضی وقتا هم شانس میاری اسباب بازی در بدامون.
معمولا چجوری تخم مرغ شانسیتون انتخاب میکنید شما؟
اول من توشو تکون میدم.
خب
بعدم تکون میدم،
بعدم میرم سراغ قیمته، چون اگه قیمت زیر باشه معلوم که یه چیز با ارزش توشه، یه چیز خوب توشه.
پس بهش فکر میکنی حسابی. بریم سراغ خانم آنایتا قشقایی. ایشون به ما نگفتن بزرگترین شانس زندگیشون چی بوده تا این لحظه.
من یه بار با دختر خالم داشتم بازی میکردم.
بله،
شانس اومد سراغم و با دختر خالم داشتم مسابقه میدادم برندش.
به این فکر میکردین که حتما مسابقه رو ببرین؟
بله.
خب فکر میکنید که چقدر این ذهن مثبت شما بهتون کمک کرده تو این قضیه؟
خیلی.
حالا چند درصد شانس آوردی؟
خیلی
شانس آوردید. یعنی هم تلاش کردی و هم شانس آوردی، در کنار هم دیگه برنده شدن شما رو رقم زد.
یه شانس دارم مثل شانس قره کشی.
به من بگید به نظر شما چند درصد ما توی زندگی شانس میاریم؟
من یه عدد دارم
آقای طباطبایی.
100,000%.
100,000%. در این رقم دیگه برای خودش. خب خانم سپید زهرا.
بله.
چند درصد؟
79%.
خب جناب آقای قدیری؟
30%.
30%. یعنی شما 70% موافق کار و تلاش هستید و 30% شانس. خانم ابوترابی 21% اعتقاد دارن که در زندگی تلاش باید کرد و 79%. چی؟
27%.
نه دیگه، با صحبت شما که فرمودید 79% شانس در زندگی هست میشه 21% کار و تلاش. و جناب آقای طباطبایی که اصلا یک رقمی گفتن که نمیشه الان حساب کرد. دارم که در همه عرصه‌های زندگیتون موفق و شاد بشید. سپاسگزارم از شنوندگان عزیز که این لحظه همراه ما بودن. خدا یارو نگهدارتون.
خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا
حافظ.
خدا
خیر باشه سبایی های عزیز، همراهان مهربان و همیشگی. بهاری رو در دل زمستان داریم تجربه میکنیم در خواستگاه ارزش ها و اصالت ها، در دهه مبارک فجر که انشالله مبارکمون باشه و به یاری خداوند بزرگ هم انشالله فردا شاهده تجلی وحدت و یک پارچگی مردم عزیزمون در راهپیمایی سراسری 22 بهمن ما باشیم.
در سکوت سرد شب فریاد مردی شد بلند، خیزش و خشم و خروش اهل دردی شد بلند. خواب شب آشفته شد از تندر توفندهی، آزرخشی آتش گردون نبردی شد بلند. گرد بادی شد نمایان در دل هامون زدو، شهسواری تاخت در صحرا و گردی شد بلند.
در سکوت سرد شب فریاد مردی شد بلند، خیزش و خشم و خروش اهل دردی شد بلند.
خواب شب آشفته شد از تندر توفنده ای، آذرخشی آتش گردون نبردی شد بلند. گرد بادی شد نمایان در دل هامون ز دور، شه سواری
در آرامش مهتاب در مرداب بود، ناگهان موج خروشان نبردی شد بلند. کرد گلگون سرخی خون چهره های زرد را، شعله های آتشین سرخ و زردی شد بلند.
پیشتر آرامش مهتاب در مرداب بود، ناگهان موج خروشان نبردی شد بلند. کرد گلگون سرخی خون چهره های زرد را، شعله های آتشین سرخ و زردی شد بلند.
نغمه آزادی از هر گوشه ای آمد به گوش، آتش از خاکستر خاموش و سردی شد بلند. بار دیگر کاوه آهنگری از ره رسید، پرچم آزادگی با دست مردی شد بلند.
بار دیگر کاوه آهنگری از ره رسید، پرچم آزادگی با دست مردی شد بلند.